السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي هجر. السلام عليكم ورحمة الله. السلامات خير. سوره مبارکه فجر در روایات ما در ارتباط با وجود مقدس امام حسین علیه السلام مطرح شد. عرض کردیم که در این سوره قرآن یک بحث تحلیلی تاریخی رو مطرح می‌کنند. میگن اقوامی بودند که به تمدن‌هایی رسیدند ولی خط انبیا رو نپذیرفتند. ما با اونها روی خوشی نشون ندادیم و اونها رو از صحنه روزگار محوشون کردیم. کلاس درسی رو که تشکیل شده بود وقتی اینا به درس و بحث اعتنایی نکردند، ما اون کلاس رو برچیدیم. ان ربک لبالمرصاد. سه قوم رو مثال زدند: قوم عاد، قوم ثمود و قوم فرعون. وقتی که اینها به طغیانگری پرداختن در برابر فرستادگان الهی خضوع نکردند، ان ربک لبالمرصاد. پس زندگی دنیای شما این چنینه. در آیات بعد بلا فاصله نتیجه میگیرن: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اما این انسان حکمت و شاکله زندگی دنیا رو درک نکرده، نه در حوزه اجتماعی و نه در مسائل فردی، به گونه دیگری فکر میکنن. اگر این بحث قرآن کریم رو که اصلا ما دنیا رو چرا خلق کردیم خوب بهش توجه بکنیم، بسیاری از سوالها و اشکالها پیش نخواهد آمد. ما دنیا رو مستقل نگاه میکنیم، اشکال برامون پیش میاد که چرا چنین مشکلاتی در زندگی است. بعضی ها اصلا براشون سواله که خب خدا چرا در زندگی دنیا اینقدر رنج و شکنج قرار داده. من به خدایی شخص متدینی هم یه آدم جوشی هم بود، یه بار جوش آورده بود میگفت هی خدا میگه شما اینجا صبر کنید، من در بهشت بهتون جایزه میدم، نتیجه میدم. خب مگه کم میاد از تو؟ هم اینجا بده هم اونجا بده، چی میشه؟ این سوال برای بعضی از متدینین هست که چرا دنیا با رنج و شکنج همراهه؟ و حالا یا تعبیر بنده خدای دیگری بود که خدایا این همه برای چی بود آفریدی؟ کم میآفریدی؟ خوبشو میآفریدی؟ خب از این حرفا متدینین هم گاهی میزنن. ولی اگر توجه کنیم به بحثی که قرآن مطرح میکنه، قرآن کتاب تربیتی ماست، قرآن کتاب خداست. از یک طرف قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن کتاب هدایت است و قرآن کتاب انسانه. جمع این سه تعبیر این میشه که قرآن کتاب هدایت انسان به سوی خداست و به سوی حق و حقیقت. قرآن با باید برای ما روشن بکنه که ما که خداوند چرا شما رو به زندگی دنیا وارد کرد و این کار انجام شده. در آیات مختلف قرآن اصل آفرینش دنیا رو می‌فرماید که برای تشکیل یک کلاس درس بود. انا جعلنا ما على الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما آنچه رو که بر روی زمین هست آفریدیم و زیب و زیور زمین قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه شما رو بیازماییم که کدام یک بهتر عمل میکنید. یعنی ما یک معرکه امتحان به راه انداختیم. شما رو هم که به دنیا آوردیم برای همین هست. در این آیه رو که عرض کردم آیه هفتم سوره کهف بود. در آیه دوم سوره ملک هم می‌فرماید که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند مرگ را و زندگی را آفرید که شما رو بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل میکنید. سوال پیش میاد که این آزمایش در چه مسیری است و اصلا چرا خدا میخواست ما رو آزمایش بکنه؟ چون آیاتی که الان سوره فجر مورد بحث ماست درباره ابتلا و آزمون الهی است. تبارک الذی بیده الملک و هو علا کل شیء قدیر. پاینده است خدایی که فرمان روایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این مرگ و زندگی رو آفرید که شما رو بیازماید که کدام یک بهتر عمل میکنید. و هو العزیز الغفور. خداوند بر کار خود غالب است و ضمناً او غفوره. این کلاس امتحان رو همراه با مغفرت قرار داده. آمرزش در این کلاس و درس و بحث وجود داره. اگر شما خطا کردید اگر استغفار کنید میپذیرم. دو مرتبه میتونید کارتون رو از سر بگیرید. خب برای چی خدا میخواد ما رو امتحان بکنه؟ برای اینکه به ما نمره بدن و درجات زندگی آخرت ما از دنیا تعیین میشه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. هدف اینه که شما آزمون بشید که کدام یک بهتر عمل میکنید، کدام یک در هنگامی که نعمت به شما میدن نعمت رو طبق راهی که خداوند راضی است به کار میگیرید، نعمت رو در راه او انفاق میکنید، کدام یک وقتی که نعمت رو ازتون میگیرند صابر هستید و مهنت دنیا انقدر شما رو نمی آزاره، کدام یک وقتی که در مسیر شهوات نفس قرار می گیرین برای خدا کف نفس می کنید و حدود الهی رو رعایت می کنید و کدام یک خالصی اعمالتون بیشتره؟ زندگی دنیا برای همینه. خلق الموت و الحیات در آیه 28 سوره بقره می‌فرماید که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. شما قبل از اینکه به زندگی دنیا وارد بشید میت بودید، نه اینکه نبودید. میت وجود داره، ادراک داره، میفهمه. ما در شب جمعه یا عصر پنجشنبه که مستحب به زیارت اموات بریم میگن میت رو در کنار قبرش حاضر میکنن، روح رو میارن، اما میت این ابزار فعالیت رو نداره. شما قبل از اینکه به دنیا بیایید میت بودید، میفهمیدید، ادراک داشتید. روایات فراوانی مطرح میکنن که خداوند ارواح رو قبل از ابدان آفریده. قرآن هم کرارن این بحث رو مطرح میکنه. شما میت بودید، وجود داشتید، فاحیاکم، خدا شما رو وارد زندگی دنیا کرد، زنده شدید، مثل راننده ای که ماشینی در اختیارش بگذارن فعال میشه، مثل خلبانی که هواپیمایی رو در اختیار او بگذارن و فعال میشه، ابزاری رو در اختیار شما گذاشتن که فعال شدید، کارآمد شدید، میتونید در عالم دخل و تصرف بکنید. وقتی که میت بودید این قدرت رو نداشتید. اما این دوره زندگی شما تمام میشه، ثم یمیتکم، مجددا خدا شما رو اماته میکند، دو دفعه میت میشه. در سوره مؤمنون هم میفرماید ثم انکم بعد ذالک لمیتون. بعد از اینکه زندگی دنیا رو شما پشت سر گذاشتید مجددا میت میشید، یعنی باز این بدن رو از شما میگیرن، میشید مثل خلبان بدون هواپیما که دانش و ادراک رو داره ولی مانور نمیتونه بده چون ابزار نداره. یه دوره کوتاهی 50 سال، 60 سال، نه 100 سال، ما این ابزار بدن رو در اختیار شما قرار میدیم. شما فرمان روای این خلقت خدا میشید، چون بدن رو که ما خلق نکردیم، در بخشی از عالم خلقت الهی به شما فرمان روایی میدیم. این ابزاری که مخلوق خداست تحت اراده شما قرار میگیره. خب ما شما رو چرا به این حیات زندگی دنیا وارد کردیم؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا. هدف ما این هست ببینیم چگونه از این ابزار استفاده میکنیم. ما وقتی میخواستیم شما رو به زندگی دنیا وارد کنیم، نطفه شما رو آمیخته و امشاج قرار دادیم، گرایش های مختلفی رو در وجود شما قرار دادیم. یه دورانی بود که نامی از شما در نظام آموزشی نبود. در سوره مبارکه هل اتا می‌فرماید که هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا بر انسان برهه‌ای از روزگار گذشته است که چیزی ذکر شده نباشد؟ مفسرین بعضی ها فرمودن هل در اینجا به معنای قد هست، یعنی حتما چنین دورانی بر انسان گذشته. بعضی هم میگن استفهام در مقام بیانه، یعنی میخوام بگن چنین دورهی بوده. شما انسان های دورهی براتون گذشته که نامی در نظام آموزشی از شما نبوده. کودک قبل از ورود به مدرسه نامی از اون نیست. همین که وارد مدرسه میشه همه جا دیگه نام او رو میبرن، در دفتر کلاس، در دفتر مدرسه، در منطقه نام او منعکس میشه، در کامپیوتر وزارتی به نام او کارنامه ای تشکیل میدن، به نام او پرونده ای تشکیل میدن، شورای تشکیل میدن، برای او تصمیم میگیرن و دائما دیگه مطرح میشه. انسان قبل از اینکه بیاد به زندگی دنیا وجود داشته، کنتم امواتم، بودید اما میت بودید. اما در نظام آموزشی زندگی دنیا نامی از شما نبود. همین که نطفه شما منعقد شد که وارد زندگی دنیا بشین، همه جا دیگه نام شما مطرحه. فرشتگانی رو خداوند میفرسته که محافظ شما باشن و از حوادث روزگار حفظتون کنن. طبق روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، در بهار و طبق آیات قرآن که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، هر انسانی که داره حرکت میکنه چند مأمور الهی از جلو و پشت سر او رو همراهی میکنن. مسیر رو که عمره تعقیب میکنن، به قول ما اسکورتش میکنن که از حوادث طبیعت حفظش کنن. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند هر وقت بلایی یا تقدیری از طرف خدا معین بشه به فرشتگان، به مراقبین ابلاغ میکنن، اونا کنار میرن، او رو به دست بلا میسپرن، میذارن خودش به پای خودش بره. ولی اگر تقدیر خاصی نباشه، مسیری رو که میره اگر به خطر منتهی میشه مسیرش رو عوض میکنن، خطر رو از سر راهش بر میدارن. این هنر ما نیست که بچه های ما در آب و آتش بزرگ میشن، سالم میمونن. خود ما از چه خطراتی گذشتیم. این مراقبین الهی ما رو حفظ میکنن. هر انسانی مراقبینی داره. در شب قدر به نام او مقدراتی رو رقم میزنن، فرشتگانی از طرف خدا میان اعمال او رو ثبت میکنن. دائما دیگه مطرحه در شب قدر، گاهی مثلا حکم مشروط بودن براش میزنن. چطور؟ مثلا در دانشگاه گاهی میگن این دانشجو مشروطه، این تعداد واحد بیشتر نمیتونه بگیره. در شب قدر به اعمال سالیانه ما نگاه میکنن، مقدرات سال آینده رو برای ما رقم میزنن و به دعای ما همینطور نگاه میکنن. به هر حال ما در زندگی دنیا مذکور شدیم دیگه، دائما مطرح هستیم، باز تا موقع مرگ. وقتی بریم به عالم برزخ دیگه او ادامه دنیاست که به مناسبت اعمال دنیا با ما کار دارن، باز به نحوی مذکور هستیم. ولی قبل از ورود به دنیا کاری به ما نداشتن، الا اینکه جریاناتی پیش اومده، امانت رو پذیرفتیم، میثاقی با ما بسته شده. ولی به هر حال شما میت بودید، خدا شما رو به زندگی دنیا وارد کرد، ثم یمیتکم، دو دفعه میمیرید، دو دفعه میت میشید، ثم یحییکم، یه بار دیگه در روز قیامت شما رو با همین پیکره جسمانی و ابزار بدن زندتون میکنه، که جسمانی بودن معاد از ضروریات دین ماست به گفته فقها و علمای بزرگ ما، و از نظر قرآن هم همینطوره. یعنی قرآن هم میگه شما دوره برزخ میت هستید، بدون بدن به سر میبرید، مجددن در روز قیامت حی میشید، با بدن جسمانی خدا شما رو محشور میکنه. خب چرا با این دورانهای پیاپی موت و حیات رو برای شما قرار دادیم؟ یه سوالی پیش میاد، خدایا نمیشد ما رو از عالم موت قبل از دنیا یه باره ببری تو بهش زنده بکنی؟ چه کاری بود که ما رو آوردی توی دنیای پر از رنج و مهنت که امام حسین سلام الله علیه در بالین حضرت علی اکبر علیه السلام فرمودن که لقد استرحت من هم دنیا و غم، از هم و غم دنیا راحت شدی. تا ما توی دنیا هستیم هم و غمش هم باهاش هست تا لحظه آخر. امکان نداره که به یه آرامش مطلقی انسان در دنیا برسه، یه مسئله حل میشه مسئله بعدیسه. بنابراینه خب چرا ما شما انسانها رو به این دوران این چنینی وارد کردیم؟ لیبلوکم ایکم احسن و عمل، ما میخوایم یک بساط آزمون به راه بیندازیم. خب خدایا چرا این کارو کردیم؟ چه دلیلی داشت؟ میگن این آزمون آزمونی هدف داره، آزمونیست در مسیر بندگی خدا. ما میخوایم ببینیم کدام یک از شما بیشتر بنده خدا هستید. مگر نه این است که همه کائنات در مسیر بندگی خدا گام برمی‌دارند؟ شما انسان‌ها همین مسیر رو باید طی کنید، منتها با یه تفاوت. همه موجودات خدا رو بندگی می‌کنند، ولی نه به صورت درگیری. شما خدا رو بندگی می‌کنید با درگیری، یعنی با نفستون درگیر می‌شید. ما در اشیاء و جمادات هوای نفس قرار ندادیم. اینکه همه موجودات خدا رو تسبیح و تقدیس میکنن، ولی رنج لازمه برای بندگی رو که انسان تحمل میکنه تحمل نمیکنه. فرشتگان بندگان مختارند نه مجبور، ولی یه تفاوتی با ما دارن، گزینشگر نیستن، یعنی سر دوراهی قرار نمیگیرن. مثل مثالی عرض کردیم، فوتبالیستی که به دنبال توپ میدوه مجبور نیست، کاملا با اختیار این کار را انجام میده. وظیفش همان کاریست که دلش میخواد، اما گزینش نداره. یعنی اینطور نیست که سر دوراهی قرار بگیره که گل بزنم یا نزنم. همونی که وظیفه اوست لذتش هم در همینه. اما اگر یه موقع قبل از بازی فوتبالیست رو بخرن، بگن اگر کاری کردی که تو بازنده شدی، تیمتون بازنده شد، ما 100 میلیون دلار به حسابت. اینجا دو هدفه میشه، یه طرف او شرافت ملی و غیرتشه که میخواد برنده بشن، یه طرف او پول، خیلی پول زیاد. این عمر سعد هم میخواد دیده شو داشته باشه، هم میخواد دنیا شو. بالاخره بعد انتخاب بکن. مشکل انسان اینه و اصلا حسنش هم همینه. فرشتگان الهی مثل او فوتبالیستی هستن که داره بازی خودشون میکنه، لذتشون در عبادت، مختارن، مجبور نیستن. چون اگر مجبور بودن لایعصون الله ما امرهم دربارشون معنایی نداشت. اما گزینشی هم مثل ما انسان ها ندارن. ما انسان ها مثل او فوتبالیستی هستیم که شیطان ما رو میخواد بخره، هوای نفس میخواد ما رو بخره. وقتی که انسان در برابر معصیت قرار میگیره، از یه طرف همه وجودش مایل به شهوات نفس، از یه طرف همه قلبش مایل به قرب به خداست. چیکار باید بکنه؟ چاره ای نیست جزی که باید بین هوای نفس و خدا یکیشو انتخاب کرد. مشکل ما اینه، اینو فرشتگان ندارن. اتفاقا حسن ما هم همین، این انتخاب هست که یک بار ما رو اوج میده. این مهم هست، این انتخاب هست که اگر ما مراقب باشیم، با گذر یک روز ما ده ها بار یا باید خدا رو انتخاب کنیم یا هوای نفس. حرفی رو که آدم دلش میخواد بزنه میفهمه این شائبه غیبت داره، بزنه یا نزنه هی دنبال توجیه میگرده که یه جوری هم خدا رو راضی بکنه و هم دلش رو راضی بکنه، اما نمیشه. بالاخره میبینه دادم بندو به آب میده، میره طرف هوای نفس، خدا رو رها میکنه. چند بار در روز برای ما این آزمون ها پیش میاد و این مهم هست. گویا در این آیات نورانی قرآن خداوند میخواد به ما بفرماید همه کائنات دارن خدا رو بندگی میکنن، اما ما یک کلاس درس بالاتری رو میخواستیم تشکیل بدیم، محیطی باشه، موجوداتی بیان، این موجودات برای خدا کف نفس بکنن و اون وقت ما درجاتشون رو بالا ببریم. به همین خاطره که ما توی 50 سال زندگی دنیا میتونیم یه چیزی شبیه سلمان بشیم، اوج بگیریم. فرشتگان خدا با گذر 50 سال مثل ما اوج نمیگیرن. معلوم نیست اونا هم ثابت باشن، شاید اونا هم ترقی داشته باشن، اما در حد ماها قطعا نه. ما هر یه روزی که بر ما میگذره میتونیم درجاتی بالا بریم، میتونیم درجاتی به خدا نزدیک بشیم. کجا این دوره دیگه برای ما گیر میاد؟ در کجا چنین محیطی رو دیگه پیدا میکنیم؟ آیا در بهشت؟ معلوم نیست. در بهشت انسان توسعه پیدا میکنه، اما توسعه ای با درجه ای که از دنیا کسب کرد. شبیه این که دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلفی فارغ التحصیل میشن و دست از تحصیل میکشن. بعضیا دیپلم میگیرن دیگه دست از تحصیل میکشن، بعضیا تا مرحله لیسانس پیش میرن، بعضی هم میرن تا مراحل عالیه تحصیل. خب بعدش هم اینا بیکار نمیشینن. شروع میکنن به مطالعه و وسعت میبخشن به دانش خودشون، اما هر کدام در سطح خودشون. ظاهرن عالم آخرت این چنینه، درجات رو ما از دنیا میبریم، اونجا توسعه در کاره، سکون نیست، ثبات به اون معنا نیست. حالا این با یه قراین آیات و روایات من عرض میکنم، اما هر کسی در درجه خودش دیگه اونجا نمیارن بنده رو ببرن تو درجه رشد کنن، برن تو درجه سلمان قرار بگیرن. نه، این درجه رو از دنیا باید برد. پس این عمر دنیای ما حساس تره یا دوران بهشت ما؟ هیچ دورانی در این چهار دوران قبل از دنیا برزخ و آخرت، هیچ دورانی به اندازه دنیا اهمیت نداره. لحظه به لحظه عمر دنیای ما یه آزمونی برای ما پیش میاد، یا خدا رو انتخاب میکنیم درجه ای بالا، یا نفس رو انتخاب میکنیم درجه ای پایین میفتیم. توی بالا پایینی ها باید ببینیم منحنی ما به سمت صعود یا به سمت نزول. خیلی بده که در جوانی خدا یه حال و هوای خوبی به آدم بده، او رو بیاره در یک اوجی که معمولاً خداوند برای متدینین متقی کارو میکنه. تو جوانی یه حال و هوای خوبی بهشون میده، من زیاد دیدم. عمر میگذره در این آزمونها هی تو انتخاب میبازن، هی این منحنی افت میکنه. خیلی بده، باید منحنی عمر ما رو به صعود باشه. چطوری میشه؟ در این آزمون ها خدا رو دائما گزینش کنیم و تمرین میخواد. زندگی دنیای ما از اول تا آخرش امتحان. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، آیه 35 سوره انفال. ما دائما شما رو امتحان میکنیم، گاهی با خیرات، گاهی با شرور، گاهی پول بهتون میدیم، گاهی فقیرتون میدیم، گاهی سلامتی میدیم، گاهی بیمارتون میکنیم، اما همش یک هدف داره، از نظر ما تفاوت میکنه. گاهی سرباز رو میبرن سر میز قضا مینشونن، گاهی برای رسم شبانه بیدارش میکنن، موقعی که میبرن سر میز قضا ذوق میکنه، موقعی که خواب از چشش میگیرن غر میزنه، ناراحته، فوش میده. اما از نظر مربی آموزشگاه هر دو یه برنامه است، فرقی نمی کنه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام و علیه فرمودن که ارزت علیه مفاتیح الکنوز، کلید گنجهای عالم رو به من عرضه کرد، فعبیتو ان اقبله ها، من نپذیرفتم. چرا یا رسول الله؟ فرمودن دلم میخواد یه روز داشته باشم شکر کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. یعنی همچنانی که مال دنیا زیباست و انسان میتونه به وسیله مال به خدا تقرب پیدا بکنه، نداشتنش هم زیباست. اونجا هم از طریق صبر انسان به خدا تقرب پیدا میکنه. این نوعی امتحانه، اون نوعی امتحان. خب سوال اینه که آیا در همه کائنات کلاس درسی به عظمت این کلاس درس دنیا وجود داره؟ آیا عالم فرشتگان یه چنین موهبتی درش هست که اونا برای خدا بخوان خیشتنداری بکنن؟ این موهبت رو خدا به ما انسان‌ها داده. پس خیلی دوره حساسی است و خیلی موهبت بزرگی است که انسان شب حساب بکنه ببینه من امروز 20 بار برای خدا پارو نفسم گذاشتم. چه موقع دیگه این فرصت پیش میاد؟ در برزخ هرگز، در آخرت نه دیگه. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. هر کاری میخواید بکنید تو دنیاست، آخرت دوره حسابه دیگه، عملی از شما نمیخواد. ببینید حالی لحظات عمر چقدر حساسه. خدایا تو به ما کمک کن که همواره در مسیر بندگی تو حرکت کنیم. تو یه شأنی از شؤون دنیای آدم درش خلل وارد میشه، از مسیر خدا خارج نشه. امکان نداره خدا امتحان نکنه از ما. به گفته بزرگی می فرمودن که ریزان خدا بودن، خدا اینا رو آورده سر میز امتحان نشونده، ما می خواهیم امتحان نشه از ما. احسب الناس ایترکو ایهولو آمنا و هم لا یفتنو، مردم فکر میکنن همین که بگن مؤمن شدیم کاری باهاشون نداریم، امتحان نمیشن. ولقد فتن الذین من قبلهم، ما گذشتگان شما رو درگیر کردیم، آزمودیم. روزی بر ما نمیگذره مگر اینکه بارها و بارها در معرض امتحان قرار میگیریم، سالی بر ما نمیگذره مگر اینکه در معرض امتحانهای جدی قرار میگیریم. یه دفعه یه شؤون، یک شأنی از شؤون دنیای انسان در مخاطره قرار میگیره. خب حالا از مسیر خدا خارج میشه یا نمیشه؟ و اینجا هاست که انسان یک دفعه یا اوج میگیره یا یه دفعه سقوط میکنه. این سالها راهی رو رفته، در یک آزمون جدی شکست میخوره، میفته پایین. خیلی با مراقبت باید زندگی کرد و دائما باید از خدا کمک بخواهیم، چون امتحانها جدیه. و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. خیلی عجیبه، اگر این امتحانهای الهی، اگر کمک خدا، فضل و لطف خدا نسبت به شما نمی بود، یک نفرتون تزکیه نمی شد، یه نفرتون نمیتونستید محذب بشید، خدا کمکتون میکنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر لطف خدا در حق شما نمی بود از شیطان همیشه تبعیت میکردید، جز گاهی و اندکی. ولی که شما یه خود وای میسید در مقابل وسوسه های شیطان، در مقابل تحریکاتی که شیطان در نفس شما پدیدار میکنه، این کمک های خدا و فرشتگانه، اینها رو براش ارزش قائل باشید. اگر یه دفعه به دلتون انداختن که برید عذرخواهی کنید، چرا با فلانی بد برخورد کردید، این کمک خداست، فوراً این کارو بکنید. اگر به دلتون انداختن فلان روز چرا تن به گناه دادین، فوراً جبران کنید، یه روز روزه میگیرم، خدایا در دبال او گناه پاکش بکن. خدایا همینطور دائما دارن شما رو کمک میکنن. یه بساط امتحانی رو خداوند به راه انداخته، همه رو امتحان میکنه، اولیاء خودش هم میاره سر این میز امتحان مینشون، از امام حسین علیه السلام بالاتر داریم. خدا با امام حسین چه کرد؟ صلوات الله و سلام. بعد او روزی که فرمودن که خلاصه مرگ به دنبال ماست، در یکی از خطبه ها آخرین جمله شون اینه: رضا الله رضانا اهل البیت، آنچه خدا خوشنود باشه ما اهل بیت هم از او خوشنود میشیم، ما تسلیم مقدرات خدا هستیم. زندگی دنیا آزمونه، نعمت دنیا برای امتحانه، مشکلاتش هم برای آزمونه. درجاتی که اهل ایمان در قبال ابتلاعات میگیرند بسیار بالاست. انشاءالله در بحث فردا روایاتی که راجع به ابتلاع هست یه سریش رو عرض میکنیم، چون بحث مهم زندگی ماست، دائم باید به این نکته توجه داشته باشیم. و اگر این مطلب روشن بشه دیگه هیچ چیز برای آدم سوال نیست. میگن امروز ما شما رو مبتلا میکنیم به یه گرفتاری، زندگی شما کمی 50 سال نیست، شما میخوابید بیدار میشید زندگیتون رو ادامه میدید، احساس میکنید نیم روز خواب بودید، متن قرآن کرده، هر مشکلی اینجا بود تو زندگی بعدی تو ادامه زندگی براتون جبران میکنید. یه کسی فلجه، سالها رنج میبره، ما لحظه به لحظه‌ش رو براش حساب میکنیم، اونجا جبران میکنیم براش، آیا خیلی مشکلی پیش میاد؟ دنیا همینه، هر شرایطی خدا برای شما پیش آورد راضی باشید، ضمن این که اگه تونستید جبران کنید، چاره کنید. اما یه چیزایی رو که نمیشه چاره کرد، راضی باشید به رضای خدا، ما وعده میدیم براتون جبران خواهیم کرد. رضا الله رضا نا اهل البيت. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام و شایعت و بایعت و ثابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام عليكم ورحمة الله. بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات الله.